داره، عمل نداره، داره. پس چرا میره جهنم؟ اخلاق نداره. این باید جواد بود، این باید سخی بود، این باید دست و دل باز بود، نبود، میره جهنم. این یک کم بوده اخلاقه. حالا اگه همه اخلاق و کم داشته باشه که عذابش خیلی سنگینه. اسلام مرکبه از اجزاء، یه جزءش اعتقاد به خدا و قیامت و انبیا و قرآن و فرشتگان، یه جزءش اعمال واجب و اعمال پسندیده و کار خیره، یه جزءش اخلاق تواضع، مهربانی، مهرورزی، نرمی، مدارا، محبت، فروتنی، خاکساری. این سه حقیقت که در وجود انسان جمع بشه، این انسان میشه دیندار. شما همه این اسمو شنیدید که از بچگیتون تا حالا، ابلیس. شما در قرآن مجید دیدید خدا به ابلیس میگه لاملأن جهنم منک و من طبقه اجمعین، من هفت طبقه جهنم و از وجود تو و پیروانت پر میکنم. درست قرآن. حالا از شما میپرسم، ابلیس قیامت میره جهنم بیدین بوده؟ یعنی به خدا اعتقاد نداشته، خدا رو قبول نداشت، باور نداشت؟ صریح قرآن مجیده که ابلیس خدا رو کاملا باور داشت. تو درگیری خلقت آدم به پروردگار گفت فبه عزتک لأغوینهم اجمعین، به اون قدرت غیر قابل شکست تو فرزندان آدمو گمراه میکنم. اگه خدا رو باور نداشت چجوری به خدا قسم خورده؟ خدا رو باور داشته که قسم خورد، قیامت رو هم باور داشت. چون در قرآنه که وقتی ترد شد به پروردگار گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روز برپا شدن قیامت عمر منو ادامه بده، مهلت بده، من نمیرم وسط کار. پروردگار فرمود بهت مهلت داده. اگه قیامت رو قبول نداشت که اسم قیامت رو نمی بود. فانذرنی الی یوم یبعثون. تمام انبیا رو هم که هنوز به دنیا نیامده بودن زودتر از همه ما قبول داشت، الا عبادک منهم المخلصین. انبیا در قرآن مجید به عنوان مخلصین یاد شدن. هنوز 124,000 پیغمبر نیومده بودن و ندیده بودشون، ولی خبر داشت که آفریده میشه. خب ابلیس طبق این آیاتی که خوندم خدا رو قبول داشت، قیامت رو قبول داشت، پیغمبران رو قبول داشت، چرا خدا بهش گفت جهنم رو از تو و پیروان طور میکنم؟ برای اینکه اخلاق نداشت. از قلنا للملائکه اسجدوا، به فرشتگان گفتم به آدم سجده کنید، لآدم، فسجد الملائکه، تمام فرشتگان سجده کردن الا ابلیس. چرا؟ ابا و استکبر، خود بزرگ بین شد. کبر در برابر خواسته من. تمام فرشتگان سجده کردن، او نکرد. در برابر امر من و خود من تکبر کرد. چرا میره جهنم؟ اخلاق نداره. بلی خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، انبیا رو قبول داره، پدر و مادر، پدران و مادران، برادران و خواهران، با همه اخلاقتون، اخلاق فروتنی، محبت، مهرورزی، نرمی، گذشت، چشم پوشی باشه. خانه رو به تلخی نکشید. خانوما، تلخ با همسرانتون برخورد نکنید. آقایان، با همسرانتون تلخ برخورد نکنید. تلخ برخورد کردن ضد اخلاق پیغمبره. جوانان، دختر و پسر، در مقابل اوامر واجب خدا تکبر نکنید. اگه در قرآن میگه اقم الصلاة، نگو نه. به ابلیس گو یه سجده، یه دونه. نماز قیام داره، حمد و سوره داره، رکوع داره، سجود داره، تشهد داره. یه سجده نکرد و جهنمی شد. شما کل نمازو بذارید کنار، چی میشه قیامتت؟ نه یه دونه سجده، کل نماز. دوتا آیه رو باز ببینید در قرآن، آیه 177 سوره بقره، آیه 180 سوره آل عمران. اولی کل دینو میگه که سه جزئه: ایمان، اخلاق، عمل. دومی میگه اگه یه دونه اخلاق فاسد مثل بخل داشته باشه، یه دونه، اهل جهنم. حالا اگه بخل و حسد و حرص و کبر و همه در وجود یه نفر باشه، این چی میشه عاقبتش؟ حرفم تمام. خدایا اخلاق انبیا و ائمه رو در حد ظرفیت ما به ما مرحمت بفرما. خدایا اخلاق ما رو اخلاق ائمه قرار بده، اخلاق ما رو اخلاق اولیا قرار بده. خدایا بین ما کسانی که بد اخلاقی کردن، خشن بودن، عصبانی می شدن، پدرانمون، مادرانمون، برادرانمون که از دنیا رفتن، به حق حضرت رضا همشونو ببخش. خدایا به ما هم توفیق بخشیدن از اونها رو عنایت بفرما. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده های ما و نسل ما قرار بده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر به ما توفیق داد با تقدیم این برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم. این برنامه تلاش میکنه با تکیه بر منابع شیعی حوادث و رخدادهای تاریخی صدر اسلام رو واکاوی کنه. توفیق دارم در استودیو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه باشم. انشاءالله همراه شما عزیزان گرامی از محضر پرفیض ایشون بهره مند خواهیم شد. سلام علیکم جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند شما جناب آقای رکنی و عزیزان شرمنده عرض سلام و وقت بخیر دارم. از خداوند متعال توفیقات و تأییداتش رو طلب میکنم برای همه عزیزان و انشاءالله همه مشمول عنایات مولا و سرورمون امام عصر در همه آنات و لحظات باشیم میشون
انشاءالله. برنامه‌مون رو مزین میکنیم به ذکر صلوات بر پیامبر مهر و رحمت و اهل بیت اون حضرت.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرامیانی که در برنامه‌های گذشته همراه ما بودید و برنامه رو شنیدید مستحضرید که ما درباره فتوحات اسلامی صحبت کردیم، اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد و در زمان عمر ابن الخطاب. جناب استاد جباری در برنامه‌های گذشته درباره علت‌های عام و خاص پیشرفت مسلمانان در فتوح اسلامی صحبت کردند. رسیدیم به آغاز فتح ایران در زمان عمر ابن الخطاب و موضوعی که قرار شد انشاءالله در این برنامه دربارش بیشتر صحبت کنیم. در خدمت شما ایم جناب استاد جباری و سراپا گوشین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی که برنامه قبل رو استماع فرمودن، عرض کردیم در برنامه قبل که اونچه که در زمان خلیفه دوم انجام گرفت از فتوحات ادامه عملیاتی بود که در زمان ابوبکر آغاز شد، هم در جبهه شام و هم در جبهه ایران. منتها جبهه ایران چون که عراق اون زمان تحت حاکمیت دولت ساسانی بود، در واقع فتوحات در ناحیه عراق در زمان ابوبکر انجام گرفت، در زمان عمر فتوحات در ایران امروزی، در واقع اونچه که امروزه به عنوان یک مرز سیاسی ایران محسوب میشه، در زمان عمر آغاز شد و البته ادامه فتوحات ناحیه عراق. بخشش رو در برنامه قبل عرض کردیم، سیر عرض شد که این فتوحات رو که با نبرد جسر عرض کردیم در واقع آغاز شد و البته نبردی که درش مسلمان ها شکست خوردن. گفتیم که در نبرد جسر فرماندهی که از طرف عمر انتخاب شد برای مسلمان ها ابو عبید ابن مسعود ثقفی، همون پدر مختار بود،
بله،
بزرگی از قبیله ثقیف و همراه یه سپاه 5000 نفری حرکت کرد رفت و مصنب بن حارثه هم که خب در منطقه عراق در از زمان ابوبکر فعالیت داشت، از قبیله بنو شیبان بود، مصنب بن حارثه شیبانی، اینم زیر نظر ابو عبید ثقفی عرشبت که در مقابل سپاه ایران قرار گرفتند، در سمت غربی فرات مستقر شدند و عرشبت که خب پلی بر روی اون رودخانه بود که از پل هم عبور کردند و در سمت شرقی فرات با سپاه ایران درگیر شدند. منتها چون سپاه ایران فیلهایی رو به میدان آورده بودند و سپاه عرب با اسبانشون در مقابل فیلها خب موجب وحشت این اسبان میشد و خود فرمانده سپاه ابو عبید ثقفی هم در یک نبردی که حالا با شمشیر رفت به مسافه یک فیل زیر پای فیل کشته شد و عرشبت که اون پل رو هم در واقع بریدن، خراب کردن و همین امر موجب شد که تلفات زیادی تحمیل بشه به سپاه اسلام که معروف به یوم الجسر یا روز پل، نبرد جسر، که خب سپاه ایران تونستن سپاه مسلمان ها رو شکست بدن. این موجب شد که تا حدود یک سالی این فتوحات متوقف بشه در ناحیه ایران.
بله.
این واقعی که حالا عرصه در سال، در واقع سال آغاز حاکمیت عمر بود، سال 13 هجری، و البته بعد از یک سال همطور که در برنامه قبلم اشاره کردیم، مسن بن حارثه همچنان در منطقه عراق فعالیت داشت و فتوحات رو انجام میداد، اعراب رو، مسلمان ها رو به جهاد فرا میخواند. همین موجب شد که مجدداً در عمر اندیشه ادامه عملیات پدید بیا. صحابم به هر حال در قسمت محرک و مشوق بودن، لذا گروه های مجددن اعزام شدن به عراق، که شاید در برنامه قبلم اشاره شد،
نبرد بویب.
نبرد بویب، بله.
بله.
که به هر حال مخنف ابن سلیم که شاید که جد همون ابو مخنف معروف مورخ بود و عدی ابن حاتم و برخی دیگر با نیروهایی که خب تعدادش هم در روایت اومده به منطقه بویب رفتن که نهری بود و منشعب از فرات، و با سپاه ایران در اونجا درگیر شدن که مهران ابن مهربنداز یا مهرویه در واقع فرمانده سپاه ایران بود. نیروی 12,000 نفری ایران در این جنگ شکست میخورد و خود این مهران هم که فرمانده سپاه ایران بود کشته میشه.
بله.
و تعداد زیادی از ایرانی ها به اسارت در میان و غنایم زیادی هم به دست مسلمان ها میفته و خود مسن بن حارثه هم خب در اینجا شجاعت زیادی داشت که این را در برنامه قبل اشاره شد. خواستم فقط مروری داشته باشم برای اینکه ادامه بحث رو از زن شنوندهی که احیانا برنامه قبل رو نشنده باشن، این سیر حوادث منجر به فتح ایران در خاطر شریفشون باشه.
بسیار خوب.
و البته خود مسن بن حارثه میگن یک زخمی که از قبل در واقعه نبرد جسر برداشته بود، بر اثر همون زخم از دنیا میره. و خب این رو احتمالا در همون سال 14 اتفاق میفته، چون میگه اون نبرد جسر سال 13 بود، یک سالی هم به هر حال توقف ایجاد شد. در سال 14 نبرد بویب و پیروزی مسلمان ها در این نبرد. در مرحله بعد فتوحات هم در نواحی مرکزی عراق پیش رفت به سمت برحال غرب ایران و هم در نواحی جنوبی ایران، در جنوب غربی که در واقع ورود به منطقه خوزستان و اهواز اینها باشد، از ناحیه بصره. البته گفته شده که در منطقه به اصطلاح بغداد اونجا هم که یک روستای کوچکی بود اون زمان بغداد، بغداد خب بعدها تبدیل میشه به یک مرکز مهم، پایتخت میشه، در خصوص در زمان بنی العباس، در قرن دوم، نیمه قرن دوم، در زمان منصور تبدیل پایتخت میشه. اما کنار بغداد میگن بازار مهمی معمولا برقرار میشده. مسلمان های ما در اثر این پیروزی که در نبرد بویب به دست آوردن، مرحال به این مناطق اطراف بغداد هم هجوم بردن و اونجا را مورد مرحال فتح خودشون قرار دادند و ادامه پیدا کرد این مرحله که مرحال کم کم رفتن به سمت نواحی شرقی دجله، از میکنم که فتوحاتی که در این ناحیه به دست آمد. در ناحیه جنوب هم باز اشاره شد در برنامه قبل که سوید ابن قطب نامی که اخبار جنگ را از توسط مسن بن حارثه شنیده بود، از عمر درخواست کرد که شاید که فکری به حال مناطق جنوبی بصره و امثال اینها بکند، که عمر هم به او اعتماد نکرد. عتبه ابن غزوان رو با 1000 نفر فرستاد برای به هر حال فتوحات در ناحیه بصره و بصره هم اشاره کردیم که در اون زمان در واقع یک مرزی بود برای ایران به سمت مناطق جزیرة العرب، برای اینکه از هجوم عرب ها از زمان جاهلیت که اینها به مناطق عراق احیانا هجوم می آوردند ممانعت بشه، مرزبان هایی در منطقه بصره وجود داشت که اینم اشاره شد که یک وجه تسمیه که برای بصره ذکر کردن که چون راه های مختلفی در اونجا وجود داشته، بصره رو به عنوان وجه تسمیه بصره ذکر کردن. و عرض شد که نزدیکی بصره منطقه بود به نام ابوالله که تا چند قرن بعد از ظهور اسلام هم این منطقه وجود داشته، شهری بوده در کنار بصره از شهرهای قدیمی ایران، وحشت‌آباد اردشیر، که این رو هم میگن چون که در جریان فتوحات تخریب شد لذا به خریبه نامیده شد، از مناطق اطراف بصره. بعدن که بصره تأسیس شد این خریبه شد از مناطق از ملحقات بصره، که یکی از وقایعی که بعدن درش رخ داد همون جنگ جمل بود که در منطقه خریبه در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه اتفاق افتاد. حالا اینکه بصره رو کی تأسیس شد یک بحثی درش هست که برخی معتقدن که هم قبل از جنگ قادسیه، که حالا در ادامه عرض خواهم کرد، در این مرحله بصره تأسیس شد. در واقع وجه تأسیس بصره هم این بود که این فاتحان و مسلمان وقتی که به این مناطق می آمدن خب مدت مدیدی در اینجا ناچار بودن که حضور داشته باشن، طبیعتاً از خانواده هاشون دور می افتادن و لازم بود که یک منطقه برای سکونت خانواده های اینها تأسیس بشه که بصره بدین منظور تأسیس شد. در حال در اونجا خانه های موقتی با نی و امثال اینها ساختن و کم کم بعدها تبدیل شد به خانه های با در حال خشت و آجر امثال اینها، در واقع یک مرکز استقرار موقتی برای خانواده های فاتحان مسلمان بود. این بصره در این تاریخ چیز حدود سال مثلا 15 تأسیس شد. بعدش هم یک دو سال بعدش کوفه تأسیس شد. بصره و کوفه به عنوان دو شهری که محل استقرار فاتحان و مسلمان در این دوره تأسیس شد و در واقع زیربنای عراق اسلامی شد و حال بعدان هم که بغداد هم اضافه شد، این دو سه شهر مهم در واقع هسته مرکزی این عراقی شد که خب در آینده به هر حال در حوادث متعددی نقش آفرین بود. و عرض که این هم بحث تأسیس بصره در بدنبال این نبرد بویب و ادامه فتوحاتی که در مناطق جنوب در بصره و امثال اینها رخ داد.
یه فرصت کوتاه بگیرم از تهیه کننده محترم برنامه جناب استاد جباری، در خدمت شما و شنوندگان گرامی خواهیم بود.
یا رسول الله یا نبی، یا رسول الله یا نبی،
ممنونیم از این که همچنان زلال تاریخ رو میشنوید. دوستان گرامی، داریم درباره فتح ایران در زمان عمر ابن الخطاب صحبت میکنیم. جناب استاد جباری اشاره کردن به اینکه سپاه مسلمانان چگونه وارد ایران شدند و در واقع شهرهای مختلف رو فتح کردند، اما این داستان ادامه داره و انشالله در این لحظات از زبان جناب استاد جباری خواهیم شنید. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم اشاره کردم به اینکه عتبه بن غزوان رو عمر فرستاد برای فتوحات در ناحیه بصره و به سمت خوزستان، اما بعد سعد ابی وقاص رو به عنوان فرمانده اصلی برای سپاهیان مسلمان در فتوحات عراق فرستاد. و یک جریانی نقل کردن که عتبه بن غزوان احساس کرد که سعد نوعی آمریت داره بر او و امر و نهی میکنه نسبت به او، و در حالی که به گونه شاید عتبه بن غزوان خود رو همردیف سعد میدانست و منصوب از جانب عمر میدانست، اعتراض کرد به سعد و میگن به رفت به مدینه و شکایت کرد به عمر از اینکه سعد آمده اونجا و داره در واقع خودشو فرمانده و حاکم و عامر بر من میدانه. عرشبت که عمر بهش گفت که چرا حاضر نیستی امارت یک قریشی رو که صحابی است بپذیری؟ قطب نجاب گفت که خب منم از موالی قریش، از هم پیمانان بر حال قریش هستم و پیامبرم فرمانده مولا القوم منهم و رضا اینطور رتبه من کمتر از مثلا سعد نیست. و گفتن که عمر گفت که برگرد به بصره و ادامه بده بر حال کارت رو. و البته میگم بعدش یه فرصت پیدا نکرد عتبه ابن غزوان از دنیا رفت. حالا این عرض کردم از این باب که جمله ای از اون نقل شده که در همون سال 17 در بصره به مردم گفته که انهو لم تکن النبوه الا تناسخها ملکن فاعوذ بالله ان یدرکن و ذالک الزمان الذي يكون فيه السلطان و ملکن. ظاهر نقل همین نیست که روایت باشه در پیامبر نقل کنه، اما جمله ایست که به گونه ای شاید خواست عرض میکنم که اعتراض خودش نسبت به روحیاتی که احیانا داشت میرفت به سمت روحیات ملوکیت و اینها در برخی از صحابه پیامبر، اعتراضش رو در قالب این کلام بیان بکند که هیچ نبوتی نیست مگر اینکه یک پادشاهی میاد اون رو نسخ میکند، یعنی به هر حال جایگزین اون جریان نبوت میشه، به انحراف میکشاند اون رو. بله. و میگه من از روزگاری به خدا پناه میبرم که سلطان اون حاکم اون امیر تبدیل به پادشاه بشوند، یعنی روحیه ملوکیت پیدا بکند. این نشون میده به هر حال در برخی از صحابه چنین روحیاتی کم کم داشت پیدا میشد و واکنشش در این کلمات دیده میشه.
بله.
خب اون نبرد بویب که اشاره کردیم خب منجر شد به شکست ایرانی ها، این موجب شد که ایرانی ها به فکر جبران اون نبرد بیفتن و این مقدمه میشه برای بحث قادسیه که شکست دیگر بزرگتری رو برای خودشون رقم زدن. و اون به این شکل بود که یک فرمانده معروف نیرومندی همون رستم فرخزاد که فرمانده نیروهای ایرانی در آذربایجان بود، او رو به هر حال فراخوانن، دوره پادشاهی یزدگرد سوم هم هست، او رو به هر حال مقرر کردن برای فرماندهی و نیروهای از نقاط مختلف، مثلا از ناحیه همدان، از ناحیه قوم و کاشان، از اصفهان، ری، امثال اینها نیروهای رو جمع کردن و اعزام کردن تحت فرماندهی این حاکم فرمانده آذربایجان که رستم فرخزاد باشه و سپاه عظیمی رو ایران فراهم کرد برای مقابله با نیروهای مسلمان. خب از این طرف طبیعتاً باید تدبیر اندیشیده میشد، احساس خطر شد در به هر حال حاکمیت مسلمانان.
بله.
و عمر هم به فکر بود که به هر حال تهیه نیرو بکنه. اینجا بود که تصمیم داشت که خودش بره به عراق و مثلا فرماندهی رو در دست بگیره، نظارت بکنه بر جریان جنگ. اما در این مرحله گفته شده صحابه او رو از این کار برحذر داشتن، از جمله خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که هر شبت که در این مرحله، مرحله بعدی هم باز هست، یعنی دیده میشه در فتوحات ایران در دو مرحله حداقل امیرالمؤمنین عمر رو باز داشته از اینکه خودش بیاد در میدان حضور پیدا بکنه.
دلیلش این واژه؟
بله.
دلیل اینکه حضرت به هر حال پرهیز میده عمر رو چی هست؟
بله عرض میکنم. به نظر میسه که دو نکته است. اون چه که نکته ظاهری است و تصریح شده در خود کلمات امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه هم در یه جای اشاره شده، این هست که امیرالمؤمنین استدلال میکنند که تو اگر بری این عجم میگه این رأس العرب هست، رأس رو بزنید که بدن هم بدن زده میشه.
درست.
اونها تحریک میشن، تشجیع به هر حال جنگ میشن، تو در اینجا باش اما تدبیر کن، نیرو بفرست و نظارت کن، مدیریت کن. حالا یه احتمال دیگه که در تاریخ تصریح نشده اما ممکنه از این باب باشد که ما سابقه جنگی از عمر سراغ نداریم، در جنگ هایی که عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ داده حتی یک نمونه نمیتوان مثال زد که عمر نقش فرماندهی در جنگی بهش داده شده باشد و در اون جنگ موفق بیرون آمده باشه. مثلا سریه ذات السلاسل که بنابر نقل مرحوم شیخ مفید خب شکست خورده، در واقع برگشته در جریان خیبر همینطور که بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه اعزام شد، چه بس امیرالمؤمنین